خوراک هایی رو به مخاطبین خودشون میدن و اون مخاطبین رو عادت میدن به این خوراک ها و اونها رو به سمت و سوی مصرف گرایی پیش میبرن و به جایی میرسه که اگر اون مخاطب که بعضن هم از قشر جوانان و نوجوانان کشورمون و از اخشار در حقیقت با تحصیلات پایین هستن، به نوعی پیش میرن که اگر یک روز از خواب بیدارشن و اون خوراک رو نداشته باشن، به دنبال یک نشریه یا یک رسانه زرد دیگه ممکنه گرایش پیدا بکنن. آیا این نشریات جایی در راه توسعه ورزش دارن؟ آیا مدیران ورزشی ما به سمت و سوی این نشریات گرایش پیدا میکنن که بعضا متاسفانه برخی از مدیران هم به سمت و سوی این نشریات علاقمند میشن، سرازیر میشن؟ و حالا چرایش رو انشالله در برنامه امروز در خدمت کارشناسان محترم پی خواهیم گرفت.
بله، خیلی سپاسگزارم. نکته یکی از دوستان ما میگفت که در صحبت شما هم ساری و جاری بود، اینکه ابتذال یا پیش پا افتادگی زمان داره. محصولاتی که حالا مردم شاید میپسندن برای مهمانی ها این ور اون ور، موسیقی هایی که هست، میبینین همش زمان داره. یعنی 6 ماه دیگه هیچ کی یادش نیست، 2 ماه دیگه هیچ کی یادش نیست، دیگه کسی نمیگه بوم بوم کنی، فلان کنی، اینجوری کنی، اونجوری، دیگه تموم میشه. یعنی یه چیز جدید میاد و همیشه ابتذال در سطح باقی میمانه و تمام خواهد شد، عمر مصرف داره. و خدا نکنه که رسانه وارد فضای ابتذال بشه، اون وقتی که دیگه دگردیسیش هم دچار مشکل میشه. خیلی ممنونم از توضیحتون. ما گزارشی آماده داریم از آقای حمید خواجه خباز که اتفاقا سراغ یکی از قدیمی های خبرنگاری ورزشی کشورمون که در عرصه بین الملل هم مطرح هستن رفته و با ایشون گفتگو کرده. ما بارها از تحلیل های ایشون هم استفاده کردیم، جناب آقای زندی، که تا لحظات دیگر حتما گزارش رو خواهید شنید. آقای حمید خواجه خباز به دیدار ایشون رفتن و گزارش رو تایید کردن.
یکی از بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی جناب آقای منوچهر زندی است که نیاز به معرفی نداره. کسانی که اهل ورزش هستند و اهل رسانه ورزشی با نام ایشون آشنا هستند. آقای زندی عزیز، عرض ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید. صحبتی کردید در یکی از مراسم رسمی، اشاره کردید دانشگاه یه وضعیت خیلی خوبی داره، اساتیدی داره که دانشجویانی رو تربیت میکنه که مثمر ثمرند و شاید مطبوعات به خاطر اینکه این اساتید رو نداشته وضعیتش به آنچه که امروز شاهد هستیم رسیده. مطبوعات ورزشی دیگه به اون صورت منتشر نمیشه. مطبوعات ورزشی ویژگی سرگرم کنندگی خودشون رو از دست دادند. مطبوعات ورزشی دیگه آموزنده نیستند، بحث آموزششون رو هم از دست دادند. مردم این روزها برای گرفتن اخبار ورزشی دیگر به روزنامه های ورزشی مراجعه نمی کنند. وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که به هر حال جبر زمان مقادیری این داستان رو ایجاد کرد که رسانه‌هایی که سریع میتونن در اختیار قرار بگیرن اونا جواب میدن. به همین دلیل شاید یه رسانه مثل رادیو که خیلی قدیمیه تونسته زنده باشه، ولی روزنامه های مکتوب رفته رفته جاشون دادن به رسانه های مجازی. حالا تو سرزمین ما که مشکل کاغذ و گرونیه و چاپ و رنگ و نمیدونم مرکب و این حرف هم هست دیگه.
و توضیح یکی از مشکلات اصلی توضیح
و به هر حال همیشه توضیح مشکل بوده، اونم مزید اطلاع شده. و هر حال من فکر کنم که فصل رسانه های مکتوب یواش یواش به پایان رسیده. اگر قرار رسانه مکتوبی در بیاد، دیگه نمیتونه خبر تحویل مردم بده، دیره. دیگه نمیتونه بعضی از کارها که قبلا انجام میداده انجام بده، باید یه تدارک دیگه ببینه. چگونه؟ من به درستی خودم هم نمیدونم که واقعا چه میتونن بکنن. الان تمام رسانه های کاغذی مکتوب در تمام دنیا گرفتار شدن. در کنار رسانه مکتوبشون رسانه های مجازی هم دارن. روزنامه های بزرگ دنیا این کار رو کردن و یواش یواش شیفت میکنن از کار چاپی به کار
الکترونیک.
بله،
فضای مجازی.
من تصورم اینه که این کار در سرزمین ما تقریبا رو به تعطیلیه و اون رسانه هایی که دارن چاپ میشن سوبسیدای دولتی دارن و اگر نش
همونها هم چندان مورد استقبال قرار نمیگیرن.
خیلی وقته که این قهقرا رفتن رسانه های مکتوب در ایران اتفاق افتاده. البته که من فکر میکنم که نزول سطح کیفی کار هم مؤثر بوده.
مقصر چه کسی رو میدونید؟ آیا شیوه استاد شاگردی قدیمی؟
شیوه استاد شاگردی قدیمی متاسفانه جواب نداد، به خصوص که ما یه سری اساتیدی داریم، چند تاشون به رحمت خدا رفتن، اینا اساتیدی هستن که شاگرد نداشتن.
بله.
چگونه میشه آدم استاد باشه شاگرد نداشته باشه؟ شاید از گروه کسانی که لقب استاد رو یدک میکشن، من بخوام یه دونه اسم ببرم، باید بگیم علیشی خان لارودی استادیه که شاگرد داره. بقیه باید بیان ثابت کنن که چه استادی داشت، چه استادی بودن که کلاس داشتن ولی هیچ شاگردی ندارن.
در حال آقای زندی، جسارتاً خود شما سالها فعالیت مطبوعاتی انجام میدادید. یکی دو سال پیش تصاویر رو از شما دیدم، ویدئوهایی رو ضبط میکردیم تو فضای مجازی، اشتراک رو
انجام میدادید. بله.
و از یک دو سال پیش شروع کردید این کار رو.
من 4 ساله این کارو میکنم.
4 ساله. این نشون دهنده چه چیزیه؟ آیا مطبوعات ما تمام شد؟
از نظر من دیگه فرصتی برای این کار زیاد ما نداریم، به خصوص که این روزا عرض کردم که مسئله از اول داستان چاپ و نشریات، اونایی که به دولت وصل بودن سوبسید می‌گرفتن میتونستن ادامه حیات بدن به هر قیمتی. الان نمونش اطلاعات و کیهان در میان، کیهان ورزشی هم در میاد، ولی در همونجا دنیای ورزش نتونست ادامه حیات بده.
ببخشید، نسل اساتیدی که هم اطلاعات ورزشی داشتند هم آموزش رو در سرلوحه کار خودشون قرار میدادن، مثل شادروان دال اسداللهی که وقتی شما یه مطلبش رو میخوندی هم بحث پهلوانی رو، دلیری، بله، شاهنامه ای رو تو کشتی به شما یاد میداد، بله، و هم شما رو با اشعار، بله، فردوسی و سعدی و حافظ آشنا میکرد. یک چنین اساتیدی دیگه نتونستیم.
آقای اسداللهی کسی بود که مطالعات وسیعی داشت، به هر حال اون نسل یواش یواش جاشو به کسانی داد که اصلا نه کار میدانی کردن، نه تخصصی در رسانه داشتن، نه تخصصی در ورزش.
خب این ادعای فرهنگ سازی ما از طریق مطبوعات و رسانه ها رو از زیر سوال میبره.
من فکر کنم که اینو باید ببینیم سراغ وزارت ارشاد، ببینیم به کی مجوز نشریه میده. شما وقتی وزارت ارشاد رسانه در اختیار کسی میذاره که انگار طرف میخواد بره هتل، اسم و فامیل و شناساییش وقتی کرد بهش اون مجوز رو میده، در حالی که اینجوری نیست. کسی که میخواد رسانه ورزشی دراره، این باید یه توانایی داشته باشه، یه جایی باید اینو کنترل کنن که این اصلا این بلده، این رسانه رو میخواد دراره، با چه نیرویی میخواد این رسانه رو دراره و به ورزش ورود کنه. دادن اجازه نشر به کسی که نه ورزش میشناسه نه نیرو داره، اون هم در ابعادی که چند سال پیش اتفاق افتاد، یه دفعه 20 تا رسانه روز، خب اصلا ورزش ما کشش 20 تا رسانه داره؟
من فکر میکنم اون جوابش رو گرفت. امروز هیچ یک از اون رنگین نامه ها بیرون نمیاد آقای.
ولی پدر ورزش هم در اومد، پدر این حرفه هم در اومد.
خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم آقای خاجر عباس، موفق باشید ان شاءالله.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. ما داشتیم با آقای ابوزدی صحبت میکنیم در مورد خیلی از سویه های دیگه مطبوعات که خب شاید بخشش هم به اشتراک بذاریم با شما. 220-213-88-88 و خط شماره تلفن ما، صدای گرم شما رو میشنویم.
عرض سلام آقای اکرامی، راجب روزنامه‌های ورزشی داره صحبت میکنه، فکر کنم هیچ چیزی جای اون روزنامه‌های کیان ورزشی های قدیمی که میامد که یک هفته صبر میکردیم تا یه روزنامه رو بخریم تماشا کنیم و مطلب توش بخونیم، یک لذت خاصی داشته. فکر کنم اون استراتژی خوبی واسه ما ایجاد میکرد. همیشه ما شنبه صبح میگه تو شهرستان بودیم که صبح زود بریم روزنامه مثلا بگیریم بخونیم و لذت خاصی داشت. بهتر چیزی که من یادم تو دنیای ورزش نوشته بود یک شنبه 28 مرداد ایران بدون کریو در جام جهانی، اون کسی روزنامه کنار وزیر در سال اون 78 بود که ایران تو جام جهانی ماش با هلند بازی داشته، یا مثلا لاله سرخ از سرزمین نفت سیاه که ابراهیم قاسم پور عکسش بزرگ وسط انداخته بود، و اون عکس ها و اون خاطره ها، یا مثلا آقای حسن روشن که هیچ تیمی از این زهر در امان نیست، آقای حسن روشن گلی که به استرالیا تو استرالیا زده بود، اینا خاطره هایی است که تو روزنامه ها تو مجله ورزشی تو ذهن ماها آقای که الان 60 سال 62 سال سن داریم حک شده هیچ وقت هم پاک نمیشه. فکر کنم اون روزنامه لذت خاصی داشت، مردم بیشتر لذت میبردن. فکر کنم الان دیگه دنیا مجازی شده و این مشکلات به وجود اومد. امیدوارم که بازم برگردیم به همون زمانی که روزنامه رو بخریم با علاقه و خوشی بخونیم. متشکرم از برنامه خوبتون. امیر تاجیک هستم از گلگان تماس گرفتم. متشکرم.
سلام عرض میکنم آقای اکرامی، خسته نباشید. در خصوص مطبوعات ورزشی و غیر ورزشی خواستم صحبت بکنم. متاسفانه از سوی مسئولان حمایتی خاص از مادی مسئولان روزنامه های ورزشی به صورت گسترده صورت نگرفته، از طرفی هم با ایجاد و گستردگی سایت های مختلف خبری و ورزشی اخبار و اطلاعات به روز و ثانیه‌ای شده و کمتر کسی سراغ مطبوعات نوشتاری یا کاغذی میره در واقع، و در اصل نشریات مهم که تعداد اونها هم کم نبود به دلیل برخی از اخبارهای ضد و نقیض و به نوعی جنجالی توقیف شدن و برخی از اونها هم که منحل شدن. در آخر هم به نظر من تا زمانی که سایت های مختلف و بروز خبری وجود دارن و اخبار رو به ثانیه پوشش میدن و نشر میدن، مطبوعات ورزشی در بین مردم طرفدار کم و کمتری پیدا کرده، چون مطبوعات ورزشی به نظر در من 12 الی 24 ساعت از اخبار بروز متاسفانه عقب هستن. تشکر میکنم. اخلاقی هستم از سابه.
رادیو ورزشی عزیز، خدا قوتتون بده. واقعا دمتون گرم. بعضی مواقع موضوعاتی رو در طول یک هفته تمامش می‌پردازین که شاید در دید اول ساده باشه اما خیلی تاثیرگذاره. من چون در شخصی هم باورتون نمیشه، سری مجله و روزنامه رو چندین سالی که اون ورزشی‌ها رو نگه داشتم که بعضی مواقع سریشون دست می‌ذاری یه خورده باشون بازخونی پودر میشه. ولی همسرم هم میگه چرا اینا رو نگه داشتی؟ دنیای عجیبی بود. هنوزم خاطره بازی باشون می‌کنم، لذت خاصی داره و حال نمیده اون فاز مجازی. من یکی اینجوری هم دوست دارم هنوز اون مجله ها چاپ بشه، عکسای روغنی وسط مجله ها که نگرش رو میداشتیم و به در کمدمون کمدیواری یا دیوار اتاقمون میچسبوندیم و یه لذت خاص داشت. واقعا هفته این موضوع رو گذاشتی من خاطر بازی جالبی باش کردم. دمتون گرم. مرسی. مختاری هستم. تشکر از آدمای قشنگتون از اصفهان. خدا نگهدار.
بعد نیست بعد از تلفن هایی که شنیدیم و صحبت هایی که رد و بدل شد سریع هم بزنیم به بخشی از مطبوعات که خب با توجه به این که حالا وابستگی یا پیوستگی به دولت دارن یا نهادهای حکومتی دارن به نوع دیگری دغدغه مندن. این شاید مثلا دغدغه کاغذ نداشته باشن، دغدغه های دیگری دارن برای اینکه اون کیفیت و اون موقعیت خودشون رو حفظ بکنن. جناب آقای علی مقانی از همکاران خبرنگار ما هستند که در ایران ورزشی فعالیت میکنن، نویسنده هم هستند و به هر حال جزو کسانی هستند که قطعا میتونن به بحث بسیار کمک بکنن. سلام، وقت شما بخیر جناب.
درود بر شما، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای صوفان اکرامی عزیز و آقای ابو فاضلی. صوفان جان، حضورت عرض میکنم که در شرایط فعلی حتی روزنامه‌های دولتی هم دغدغه های نظیر کاغذ و مسائل مشابه رو دارن.
یعنی
در واقع اوضاع مطبوعات بله به گونه‌ای پیش میره که دیگه این مسائل همه‌گیر شده و فراگیر.
من الان سوال اینه که آیا یه بودجه مشخصی که تصویب بشه برای این نشریات دولتی وجود داره یا نه؟ چون وقتی که بخش خصوصی باشه خب طبیعتاً بخش خصوصی باید به دخل و خرج خودش نگاه بکنه، ممکنه نتونه در بیاره نشریه رو، اصلا تعطیلش بکنه. اما نشریات دولتی حداقل این حاشیه امنیت رو باید داشته باشه.
یعنی هزینه خیلی نباید دغدغه هزینه هاش رو داشته باشه.
حالا سواله، حالا ممکنه که این گونه هم نباشه.
خواهش بکنم. اگر 10 سال پیش این سوال رو از من میپرسیدید با شما کاملا موافق بودم و میگفتم نشریات دولتی دغدغه‌ای بابت تیراژ، فروش و بودجه و هزینه ها ندارن، اما واقعا شرایط متفاوت شده و دیگه نمیشه به روالی که در دهه های گذشته وجود داشت لااقل در رابطه با نشریات دولتی و عمومی به اون شکل عمل کرد و ادامه داد. ببینید، من میخوام یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. اگر دنبال این هستیم که چرا به این نقطه رسیدیم و چطور شد که الان مطبوعات ما، به مطبوعات ورزشی ما به خصوص، به این وضعیت دوچار شدن، باید یه کمی به عقب برگردیم از حدود 7-8 سال پیش و شروع شبکه های اجتماعی، رسانه هایی که در فضای مجازی فعالیت میکردن. ما این واقعیت رو نمیتونیم نادیده بگیریم آقای اکرامی عزیز، آقای ابوفاضلی، که در واقع مرجعیت رسانه‌ای از مطبوعات ورزشی دیگه سلب شده. ما اجازه بدید یه خاطره بگم از 20 سال پیش، دقیقا سال 80 بود که یکی از روزنامه‌های ورزشی پرتیراژ اون روزها همزمان در 2 چاپخانه تهران چاپ می‌شد و اینها اگر که بخوام عدد دقیق بگم، در اون مقطع 210,000 تا تیراژشون بود در مجموع 2 چاپخونه که چاپ می‌شد و تقاضا داشتن، اما دیگه فرصت به لحاظ زمانی برای توزیع فرصتی نداشتن. شاید تا 400,000 تا 500,000 تا هم میشد در واقع متقاضی براش پیدا کرد، ولی دیگه فرصتی برای چاپ نبود.
خیلی هم زود تموم میشد.
دقیقاً. اما ما الان دیگه اصلا به طور کلی از اون شرایط و اون پدیده‌ای که در اون مقطع خاص وجود داشت کاملا دور شدیم. مسئله اینه که رسانه‌های ورزشی ایران به خصوص روزنامه‌ها وقتی که شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی اومد و در واقع شاید به منافع اینها هجوم برد، اول نادیده گرفتن و گفتن یک موج موقتیه، به زودی همه برمیگردن. روی گزاره‌های مقایسه‌ای شاید اشتباه تاکید می‌کردن. من از یکی از مدیران اون زمان یکی از روزنامه‌ها این جمله رو شنیدم که میگفت که وقتی که تلویزیون اختراع شد همه میگفتن که سینما به پایان خط رسیده، اما تلویزیون به سینما کمک کرد و این شبکه‌های اجتماعی هم در نهایت به روزنامه‌ها کمک می‌کنن. یعنی در این حد نگاه خوشبینانه‌ای داشت، اما ما در عمل دیدیم که اینطور نشد و روزنامه‌ها قدم به قدم عقب نشینی کردن تا جایی که نتونستن خودشون رو همگام کنن با این وضعیت. ببینید، این در واقع یک مسئله نیست که فقط مختص به مرزهای ایران باشه، در همه دنیا کم و بیش این وضعیت وجود داره، اما اونها یک جورای روزنامه‌های ورزشی به خصوص همگام شدن با این موج.
آقای مغانی، این مرج از دست دادن مرجعیت به واسطه حضور شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی میتونه به یکی از دلایل مهمش یا شاید مهمترین دلیلش این باشه که روزنامه‌های ما وابستگی بیش از حدی به اطلاع رسانی و خبر داشتن و اینکه خبرها بعد از 24 ساعت بخواد چاپ بشه و بیرون بیاد روی کیوسک دکه‌های مطبوعاتی و من و شما بخوایم اونو خریداری بکنیم، دیگه برای یک مخاطب و علاقه‌مند به رویدادهای ورزشی تازگی نداره. آیا این وابستگی بیش از حد به خبر و اینکه ما غافل بودیم از بخش های دیگری که میتونه فصل های متفاوت نشریه ما رو تشکیل بده، گفتگوها، آگهی هایی که میتونه حتی جذاب باشه، عکس ها، تحلیل ها، کارشناسی ها، اینکه مخاطب ما دیگه حوصله خوندن یک صفحه کامل A4 در مثلا مجله کیهان ورزشی یا در یک روزنامه یا در نیمتای بالای مثلا ایران ورزشی اون تحلیل رو دوست نداره یا فرصت نداره بخونه، میتونه یکی از دلایل مهمش این باشه؟
دقیقاً همینطوره، کاملا با شما موافقم. ببینید، روزنامه یک سری اجزا داره که ما همه میدونیم. روزنامه علاوه بر خبر باید گزارش داشته باشه، گفتگو داشته باشه، مصاحبه اختصاصی داشته باشه و این در واقع این شکل مصاحبه‌ای که تلفنی هست، اینم عرض بکنم که کاملا مختص ایرانه که من خبرنگار تلفن رو بردارم، به یک نفر تلفن بزنم، مصاحبه تلفنی سرپایی کوتاه بگیرم که در اغلب اوقات خیلی نتیجه ارزشمندی هم به همراه نداره. ببینید، ما روزنامه هامون گزارش درجه یک مرغوب نداشت، گفتگوی عالی معمولا نداشت، یادداشت ها به اندازه کافی شاید جذاب نبود. و یک نکته هم در نظر بگیرید، اگر هر رسانه‌ای، هر روزنامه‌ای یکی از این در شماره‌های روزانه خودشون یک گزارش خوب، یک یادداشت خوب یا مصاحبه خوب داشت، به دقیقه نمی‌رسید. حالا واقعا دقیقه شاید اغراق بشه، به ساعت نمی‌رسید که تمام سایت‌هایی که رایگان وجود دارن همون رو کپی پیست می‌کردن و نقل می‌کردن. یعنی هیچ حق و حقوقی هم وجود نداره. و من مخاطب اخبار ورزشی و به طور کلی رویدادهای ورزشی میدونستم که اگر فلان روزنامه‌ای که من مشترکش هستم یا به طور معمول میرم از دکه روزنامه فروشی خریداری میکنم، اگر مطلب خوبی داشته باشه این سایت و اون سایت و خبرگزاری که مدام کپی پیست میکنه اون رو در اخبار روزانه خودش خواهد آورد،
قرار میده. بله
بله. و دیگه نمیرفتم.
پس چرا ما از این اجزای متفاوت نشریات ورزشی عزیزان سردبیر و نویسندگان ما در دهه‌های گذشته غافل می‌شدن؟ آیا این روز رو واقعا پیش‌بینی نمی‌کردن؟ آیا این روز رو نمی‌دیدن که الان به قول شما تو این یک دهه اخیر با هجوم صفحات مجازی، فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی واقعا جایی برای این که مثلا در یک روزنامه، حتی دیگه هفته‌نامه که چی، با یک روزنامه هم بخوایم کار اطلاع رسانی خبری رو انجام بدیم واقعا هیچ جایی وجود نداره؟ آیا این روزها دیده نمی‌شد؟ و اینکه اساساً به چه دلیل اینقدر تحلیل‌ها هم افت کرده؟ آیا قلم نویسندگان ما به نوعی سرد شده؟ اون قلم گرم و جذابی که میتونست مخاطب رو جذب خودش بکنه وجود نداره؟ یا اینکه نه، نمیخوام توهین بکنم، یا اینکه دانش تحلیل نویسی و گزارش نویسی پایین اومده؟ یا دلیلی یکی از زبان شما بشنویم.
ببینید این پرسش شما دو بخش داره. در رابطه با بخش اول، اینکه فرمودید که در واقع سردبیران یا مالکان روزنامه ها در اون مقطع چطور فکر میکردن، من صادقانه بگم که در نهایت خوشبینی فکر میکردن که این وضعیت برای سالهای طولانی ادامه خواهد داشت. ببینید ما با جمعیت تقریبا همسان با ایتالیا، فرانسه و آلمان، از همه این کشورها بیشتر روزنامه ورزشی داشتیم. و حتی همون موقع که در واقع صدها هزار نفر یا شاید میلیون ها نفر مخاطب روزنامه ها بودن، اینطور بود که اگر روزنامه محبوبشون روی کیوسک پیدا نمی کردن و تموم می شد، می رفتن سراغ انتخاب دوم و سوم و چهارم. یعنی حتی با یک کیفیت نازل هم می شد به یک حداقل فروشی رسید و به سوددهی رسید. اما طبیعتاً دیگه اون شرایط وجود نداره. اما اینکه چرا به لحاظ کیفی وضعیت مطبوعات ما نازل شد، که من تو این مورد باهاتون موافقم، یک دلیل خیلی ساده داره و اون اینکه روزنامه‌نگاران خوب ما به خاطر در واقع شرایط نامساعد اقتصادی، حتی در بهار روزنامه‌های ورزشی هم عمدتاً نویسندگان و خبرنگاران و حقوق چندانی دریافت نمی کردن و مستعدترین هاشون رفتن جذب حوزه های دیگه شدن. یعنی در واقع رفتن در همین حالا نویسنده بودن همچنان، ولی به طور مثال رفتن فیلم نامه نویس شدن. توجه میکنین؟ یعنی این در واقع به لحاظ اقتصادی نشریات ما قابلیت نگهداری اینها رو نداشت و مدام همینجوری درجه یک رو با درجه دو تعویض کرد و تا رسیدیم به امروز.
ضمن اینکه نتونستیم ذائقه مخاطبین خودمون رو همسو با جریانات روز تغییر بدیم و به سمت و سوی تحلیل ها، گزارش ها و در حقیقت به نوعی گفتگوهای جذاب ببریم. فقط دنبال این بودیم که در دو خط سه خط بنویسیم چه اتفاق افتاد، یه خبر جنجالی و به نوعی، حالا تو صحبت های ابتداییمون هم داشتیم دیگه، یه مقداری هم شاید هم اگر ذائقه اونها رو تغییر دادیم به سمت خبرهای زرد، به سمت تحلیل هایی که فقط یک گمانه‌زنی و یک شاید و باید پشتش باشه.
بله ببینید، بذارید من یه مثال بزنم خدمتتون که شما هم حتما به خاطر دارید. یکی از جنجالی ترین انتقال ها در فوتبال ایران انتقال مهدی هاشمی نسب از پرسپولیس به استقلال بود و این انتقال به هر حال در یک روز اتفاق افتاد دیگه. یعنی یک روزی آقای مهدی هاشمی نسب رفت باشگاه استقلال و این قرارداد رو امضا کرد و من اون موقع در نشریه کار میکردم که شاید برای دو هفته تیتر یک ما در یک مقطع 14 روزه اقلن 8 یا 9 تا تیتر مرتبط با مهدی هاشمی نسب داشتیم. می رود، نمی رود، شاید برود، تصمیمشو گرفت، تصمیمشو نگرفت. بله، ما خودمون موثر بودیم. یعنی در واقع در این فضایی که به وجود اومد، ما بابت یک انتقالی که حالا درست انتقال جنجالی بود، ولی در واقع رسیدیم به ساده ترین راه جذب مخاطب در اون مقطع و آینده دوری رو هم نگاه نمی کردیم که اگه حالا یک بار مهدی هاشمی نسب منتقل شد، من 3 ماه دیگه باید چه کار بکنم، 3 سال دیگه باید چطور مخاطب خودم رو جذب بکنم. و این در واقع نگاه کوتاه مدتی که وجود نداشت، بله، باعث شد که ما در واقع شرایطی که امروز داریم.
آقای مقانی، یادت چند سال قبلی افتادم که وضعیت آب کشور تهدید میشد از سوی کارشناسان که آقا این صد رو نسازیم، اون صد رو بسازیم، این گونه مصرف کنیم، اون گونه مصرف نکنیم، و شاید این روزها رو خیلی ها فکرش نمیکردن، شاید در حوزه مطبوعات هم واقعا آقای اکشامی خیلی فکر نمیکردن که به شرایطی برسیم که یه خبر هیچ جایگاهی برای جذب مخاطب، برای روزنامه‌ای که قرار است امروز چاپ بشه فردا به فروش برسه نداشته باشه.
بله، شما وقتی بنیان فروش روزنامه رو میگذارید روی خبر، یک رسانه اومده که از شما سریع‌تره و خبر رو سریع‌تر منتقل میکنه. و اون وقتی که شما در واقع ابزاری برای جنگیدن ندارید و نمیتونید در این عرصه باقی بمونید.
درود بر شما، متشکرم.
خیلی ممنونیم جناب آقای مقانی که در گفتگو با ما شرکت کردیم.
من از شما متشکرم.
درود بر شما. خدا
نگهدار. قربان شما. خدا نگهدار.
همیشه با ورزش، بررسی جزئی مسائل کلی ورزش ایران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30. رادیو ورزش.
پیوست برنامه و هوتن خداپرست.
نشریات و مطبوعات کشورمون سالها و دهه هاست که با مشکلات بزرگ و کوچکی دست و پنجه نرم میکنن. چالش های موجود در این عرصه از کمبود کاغذ و فیلم و زینک و نرخ بالای اونها تا افزایش دستمزدها و هزینه های جانبی سالهاست که ادامه پیدا کرده. اما در سالهای اخیر روندی پیش روی مطبوعات و به ویژه مطبوعات و نشریات بخش خصوصی قرار گرفته که شرایط رو برای اهالی فرهنگ در حوزه مطبوعات سخت‌تر از گذشته هم کرده. مدیران مجموعه های مطبوعاتی معتقدند امروز با شیوه های عرضه مطبوعات در کیوسک های روزنامه فروشی ها و یا همچنین با شیوه های مثل توزیع از طریق پست، دیگر معدود مخاطب این رسانه های مکتوب هم نمیتونن خدمات مطلوب رو دریافت کنند و هر روز از تعداد اونها کاسته میشه. با این حساب مطبوعات کاغذی کشور هر روز باید بیش از گذشته به تعدیل نیروهای متخصص خودشون بیاندیشن و دیر یا زود باید با مواردی مثل تعطیلی دائمی و یا واگذاری امتیاز این رسانه ها هم فکر کنن، اتفاقی که ویروس کرونا و تبعات ناشی از اون هم این مسائل رو شدیدتر کرد و حتی تا حدود 1 تا 2 ماه بسیاری از مطبوعات رو تعطیل کرد که این ضربه اقتصادی بزرگی برای بسیاری از رسانه‌های خصوصی بود. اهالی مطبوعات بر این باورن که در این مورد توقع حمایت بیش از حد معمولی از دولت و زیرمجموعه‌های اون رو ندارند و تنها اگر اداره پست به تعهداتی که قانون بر عهده اونها گذاشته عمل کنه، مشکل توزیع اونها به ویژه در شهرستان‌ها برطرف میشه. اما سوال اینه که مشکل اصلی چیه و آیا اداره پست میتونه گرهی از مشکلات امروز مطبوعات کشور ما باز کنه یا نه؟ در همین رابطه بسیاری از محققان و افرادی که در زمینه مطبوعات صاحب نظر هستند اشاره می‌کنند که اگرچه در ابتدا ارسال مطبوعات برای حمایت از حوزه فرهنگ رایگان بوده، اما این رویه در طول سالها دستخوش تغییراتی شده و امروز به شکلی در اومده که خودش به عنوان مانعی برای اعتلاء فرهنگ در کشورمون عمل می‌کنه. در این رابطه باید بگیم در دوره‌های بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به دلیل اهمیت جراید، دولتمندان برای ارسال مطبوعات سرویسی رو به نام سرویس سرویس مطبوع راه اندازی کردند. این سرویس برای حمایت از مطبوعات و انتشارات بود که عنوان و شرایط اون هم همچنان در فهرست سرویس‌های اداری پست وجود داره. سرویس‌های مطبوع در این فهرست به دو شکل عادی و سفارشی وجود داره که هزینه اون هم بر اساس وزن و مسافت ارسالی تعیین میشه و هزینه‌های به مراتب کمتری هم نسبت به محصولات دیگر داره و طبیعی که شرایط مطلوبی رو هم برای کاهش هزینه‌های ارسال مطبوعات در کشور ایجاد میکنه. اما از چند سال پیش با وجود اینکه از نظر قانونی همچنان اداره پست باید خدمات مربوط به سرویس مطبوع رو ارائه میداد، دفاتر پستی عملاً